سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را واقعا پیکار پیش میبرد. شماری از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل برگزار شد. سنم یکی از اعتراض کننده ها گفت که هدف از گرد همایی امروزشان اعتراض به محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان بوده. به عنوان اعتراض کننده گفتند که طالبان زنان را از بیشتر بخش های زندگی اجتماعی محروم کرده و جهان نباید حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. سخنگویان طالبان دستیاب نشدند که در مورد نشست اعتراضی امروز زنان چیزی بگویند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌های کاری زنان در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی دختران را هم از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها همچنان پوانتون‌ها منع کرده است. جزئیات تا لحظات دیگر. برنامه جهانی غذا میگوید که با همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد در بیش از 1500 پرواز نزدیک 8500 مسافر و 19 تن محموله کمک‌های بشری شامل وسایل صحی، ادویه و واکسین در افغانستان انتقال داده شدند. این را بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در توییت امروز بیان کرده، اما نگفته است که این مسافران و محموله‌های کمک بشری چه وقت و از کدام ولایت‌های افغانستان و کجا منتقل شدند. این اداره حدود 10 روز پیش هشدار داده بود که در چند ماه آینده می‌تواند فقط به 5 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک کند و ذخیره‌های مواد غذایی‌اش تا آخر ماه اکتبر تمام خواهد شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. قماندانی امنیه طالبان در ولایت کندهار میگوید که آتش سوزی در بازار عمومی تیل فروشی این ولایت 8 میلیون افغانی زیان مالی وارد کرده و چند زخمی بر جای گذاشته است. این قماندانی در خبرنامه امروز گفت که آتش سوزی عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر کندهار رخ داد. بر اساس گزارش ها گرم شدن جنراتور ذخیره‌گاه تیل باعث آتش سوزی شده است. مردم در ازبکستان سرگرم رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام آن کشور هستند. مرکزهای رای‌دهی ساعت 8 صبح امروز باز شدند. انتظار می‌رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. با گزارش رسانه‌های دولتی ازبکستان، میرزیایف 65 ساله اوایل امروز رأیش را به صندوق انداخت. سه نامزد دیگر که رقیبان اصلی میرزیایف در جریان کارزارهای انتخاباتی به شمار می رفتند عمدتاً خاموش بودند. شوکت میرزیایف در جریان امسال همه پرسی قانون اساسی را برگزار کرد و بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در ازبکستان را از 5 سال به 7 سال افزایش داد. همه پرسی همچنان راه‌ها را برای 2 دوره ریاست جمهوری دیگر برای میرزیایف هموار کرد. و مقام های اوکراینی از کشته شدن 9 غیر نظامی در جریان راکت پراگنی های روسیه در شهر لیمن در منطقه دونتسک خبر میدند. مقام ها امروز گفتند که در این حملات 12 تن دیگر هم زخم برداشتند و سلسله راکت پراگنی ها همچنان بر شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد. اکنون تهاجم روسیه وارد 500مین روزش شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به این مناسبت از آنچه شجاعت این کشور خوانده شده ستایش کرد. از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 24 فوریه سال 2022 بیش از 9000 غیر نظامی و شمول 500 کودک کشته شدند، اما گمان می رود که شمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. ساعت حالا 5:54 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورن اقدام کرده، آنچه نماینده ویژه پاکستان میگوید. رابطه تحریک طالبان پاکستان با حاکمان فعلی افغانستان در کدام حد است گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور منطقه‌ای.
یو دی پی و طالب هم از یک مفکوره است، از یک ادرس اینا تقویه میشن، از یک ادرس اینا اقبال میشن.
شماره از زنان در کابل میگویند که به هیچ صورت آماده پذیرش حکومت طالبان نیستند.
زنان شغل، نانوره خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدند. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند.
ادامه قتل و دزدی در افغانستان. تا طالبان پیش از این گفته بودند میزان جرایم صفر شده. طالبان از آزادی 26 تن از افغان‌ها از زندان کویته خبر می‌دهند، اما مشکل پناهجویان افغان بیشتر شده.
با ویزه داخل شده بودیم، وقتی ویزه ما تمام است سر ما جریمه هم آمده، تقریبا یک سالش $400.
راکت پروگنی های روسیه بر اوکراین همچنان ادامه دارد. در ادامه این برنامه با جوان نیز آشنا خواهید شد که با نقره‌کاری سر و کار دارد.
اینمی کار بود، آمدم اینمی جدمی کار کتی پدرم کم 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 ملاقه من شدم، یک انگوشتر جور که، یک چله جور که، یک گوشماره جور که.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کرده. آصف درونی به صدای آمریکا گفته که این اقدام در مراحل ابتدایی است، اما افزوده که اگر باعث صلح در مناطق مرزی شود یک پیشرفت مهم خواهد بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنها به درخواست اسلام آباد پناهجویان پاکستانی را از نزدیکی خط دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان تایید کرده که طالبان روند انتقال طالبان پاکستانی را از نزدیکی‌های خط دیورند به دیگر مناطق افغانستان آغاز کردند. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته است این اقدام در مراحل ابتدایی آن است، اما اگر واقعاً اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به دیگر مناطق منتقل شوند، سبب صلح در سرحدات شود، این یک پیشرفت مهم خواهد بود. رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان هم در آغاز ماه جون از این موضوع پرده برداشته بود که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان انتقال می‌دهند. اما پس از اظهارات وی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنها پلان دارند که مهاجران پاکستانی را به شمول خوست از ولایات مرزی نزدیک دیورند به دیگر مناطق افغانستان انتقال دهند. مجاهد اما به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان پاسخ نداد. موضوع انتقال طالبان پاکستانی به ولایات شمال و دیگر ولایات به یک بحث جنجالی مبدل شده است و پیش از این جبهه مقاومت ملی ادعا کرده بود که طالبان می‌خواهند شمال افغانستان را به مکان امن برای هراس افغانان مبدل کنند، اما این جبهه برای اثبات این ادعایش کدام سند ارائه نکرده است. اما حکومت طالبان پیش از این دو بار میزبان مذاکرات میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان بود، مذاکراتی که نتیجه نداشته است. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در گفتگو با صدای آمریکا گفته است آنها به خواست طالبان گفتگوهای را با رهبران TTP آغاز کردند، اما به گفته او این گفتگوها سال گذشته برای این بی‌نتیجه بود که آنها خواستهای غیر منطقی داشتند. درانی افزوده است که هیچ راهی برای حکومت پاکستان برای گفتگو باقی نمانده و تنها راه این است که این افراد مسلح تسلیم شوند و با قانون روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بارها در مورد رابطه حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرده است، اما حکومت طالبان این موضوع را به دور از حقیقت و نامتوازن عنوان کردند. در آخرین مورد، کمیته نظارت بر تطبیق تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش خود در آغاز ماه جون تصریح کرد که طالبان روابط قوی با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی دارند و شماری از گروه‌های هراس افغان نیز تحت کنترل آنها فعالیت و آزادی دارند.
اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد اقدام‌های احتمالی طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP، اما از دیر زمان اسلام آباد انگشت انتقاد بلند کرده که حاکمان فعلی افغانستان گویا برای تحریک طالبان پاکستان پناهگاه می‌دهند. اما سیاست طالبان افغان در برابر TTP چگونه است؟ خاطر پردیس در این مورد با اختر محمد راسخ آگاه امور نظامی این پرسش را مطرح کرده.
TTP و طالبان اینا یک فقط فرق در نامشان است، عنوان است، اما اینها اصلا هر دوی به خاطر یک هدف و تطبیق یک پروژه اینا وظیفه گرفتن و ما متعقن استم که TTP و طالب همه از یک مفکور استن، از یک ادرس اینا تقویه میشن، از یک ادرس اینا اکمال میشن، همه احسای اینا رو تکمیل کرده و اونا رو تکمیل میکنه، بنابراین اینا هر دویشان از یک پروژه را یعنی دو جزش است. بنابراین ما گفتم میتوانم چرا و خاطر چی اینا را انتقال میکنه از نزدیک خط دیورن به طرف شمال.
جناب راسخ صاحب، آیا فکر میکنید که طالبان در مورد این وضعیت به یک وضاحت کامل به مردم افغانستان و جهان نیاز داره؟
دقیق، اما متوجه شوین طالبان یعنی پروژی هست که نمیتوانه موضوعات استخباراتی را با مردم خود، با ملت خود، با جهانیان شریک کنن. اینا یک پروژه واقعا ترویج شده استخباراتی هستن و به خاطر پیشبرد پلان پروژه اینا وظیفه دارن. ما متأکدیم اینا هرگز چنین پروگراما را با ملت افغانستان مطرح نمی کنن، از آنها مشوره نمی خواهند. شما خودتان ببینید در مدت دو سال که اصلا گوش نمی دهند به خواستای ملت افغانستان و خواستای ملت بشریت جهان و اسلام. اینا آن چیزی را میکنن که توسط امان استخبارات اینا را ساخته و تربیه کرده، توسط اون استخبارات که چیزی گفته میشه آن را عملی میکنن.
جناب راسخ صاحب، تطبیق این امر چقدر برای شمال افغانستان و به ویژه به کشورهای آسیای میانه خطرناک است؟
از نظر من خطرناکترین جنگ نیابتی و در جامعه بگویم که بر لباس اسلام رفتن و این جغرافیای آسیای میانه را یک بار دیگه با آتش کشیدن، این جنگ بسیار جنگ خطرناک است، بخاطر که جنگ استخباراتی و جنگ سرد است، یعنی جنگ گرم جبهه‌ای نیست. این جنگ های چریکی، ما متأکد هستم که و همه ملت افغانستان می دانند که جنگ های چریکی بسیار خطرناک است، بخاطر تلفات خودشان کم اما تلفات جانب مقابل بسیار قوی می شوند. بنابراین ما تا اکنون ملتی آبوگویم رهبری نداشتیم که اون ملت خواست کنه از رهبری خود که آیا رهبری شما چی میکنین. بنابراین ملت ما ملت خاموش و ملت بسیار دردیده و رنج دیده که هیچ نوع توانه ندارن و قدرتمداران ما فقط اینا مافیای مواد مخدر و مافیای سلاح و همچنان جاسوسای استخباراتی و تربیه شده های استخباراتی هستند.
اختر محمد راسخ، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که طالبان زنان را از بیشتر بخشای زندگی اجتماعی محروم کردند و اینکه به باورشان جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
ما طالبان را تحت شرایط نمیپذیریم.
سنم عضو اتحاد و همبستگی زنان در اعتراض روز یکشنبه همکارانش در یک فضای سربسته شرکت کرده بود. او در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی میکند. میگوید هدفش از اشتراک در این اعتراض نگفتن به تصمیم طالبان مبنی بر خانه نشین کردن زنان شاغل، منع تحصیل و آموزش دختران و زنان است. او به رادیو آزادی گفت هیچگاه حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست.
زنان شاغل نانآوری خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدن. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند. ما زنان تحصیل کرده هیچگاه خاموش نمی باشیم، با وصف که اعتراضات ما بارها سرکوب شدن، اما باز هم ما در مکانهای سربسته اعتراض کردیم. از جهان می خواهیم که به یک گروه زن ستیز مشروعیت ندهد.
اما وزارت خارجه آمریکا پیش از این بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. هاجر نیست که در این اعتراض اشتراک کرده بود میگوید حتی اگر طالبان بخواهند ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را حذف کنند، باز هم آنان خواستار حکومت کردن طالبان در افغانستان نیستند. او به رادیو آزادی گفت
خواست زنان افغانستان ای است که تحت هیچ شرایط ما طالبان را قبول نداریم. هیچ به هیچ عنوان و هیچ شرایط قابل قبول مردم افغانستان نیستن. نه ای که مکاتب باز شوه یا پانتونا را باز بسازن، نه خیر، به هیچ شرایط، ولی او شرایطان اونا به میل خود بخواهن او را به نحو رفع بسازن، اونا را ما قبول نداریم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما جواب نداد. این زنان در حال یک بار دیگر در فضای سرپوشیده علیه حکومت طالبان به اقدامات آنان اعتراض کردند که حکومت طالبان در تازه ترین تصمیمش فعالیت آرایشگاه های زنان را منع کرده است. برخی از زنان معترض دیگر زیر نام همبستگی زنان افغانستان نیز روز شنبه در واکنش به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله تصمیم بسته کردن سالن‌های آرایشگاه زنانه اعتراض کردند. آنان گفته بودند که طالبان با وضع این محدودیت‌ها افغانستان را به زندان تاریک برای زنان مبدل کردند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی را منع کرده و دختران را هم از تحصیل در پوهنتون‌ها و آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب منع کرده است. زنان معترض میگویند که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان مساوی به برداشتن لقمه نان از سفره زنانی است که خود سرپرست خانواده هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از شهروندان افغانستان از موجودیت رویدادهای جنایی از جمله قتل و دزدی در شهرهای مختلف شکایت دارند. پیش از این سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده بود که میزان جرایم در افغانستان صفر شده. به تازگی نزدیکان لال محمد غریبزاده نظامی پیشین افغان ادعا کردند که او هفته گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس موترسایکل با مزرعه سوار بر موتر رنجر در ولایت بلخ کشته شدند. جزئیاتش در این گزارش.
به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک ویدیو که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل آن را در صفحه تویترش نشر کرده، ادعا کرده که در حال حاضر امنیت در افغانستان تامین است و آنان توانستند جرایم را به صفر برسانند. اما برخی از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان از وقوع واقعات جنایی مانند قتل و دزدی در مناطقشان شکایت دارند. در این میان کشته شدن لال محمد غریبزاده فرمانده پیشین پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در زمان جمهوری پیشین به روز پنجشنبه گذشته در مسیر ولسوالی چهاربولک مزار شریف گزارش شده. با آنکه تاکنون مسئولان محلی طالبان در بلخ در این باره معلومات ندادند، اما یکی از نزدیکان آقای غریبزاده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که او از سوی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتر رنجر به قتل رسیده است.
فقط با اعتبار امارات اسلامی که کارت برای از این طرف وزارت داخله داده شده بود، از ایران آمده بود، به اینا تعهد سپرده بود که امارات اسلامی هیچ کس با شما غرض نداره، شما در امن قرار دارین. ما میخواهیم که امارات اسلامی قضیه را جدی پیگیری کنه و کسایی که قتل کرده شناسایی شود.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت که از سوی طالبان لغو شده و فعلا در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان متهم کرده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا گفته بود که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. برخی باشندگان هرات و کابل هم میگویند که شاهد سرقت‌های مسلحانه بودند. یک بانو در ولایت هرات که آرایشگاه دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که چند قبل دزدان مسلح طلاها و تلفن او را به سرقت بردند.
بچاش در روز دزدا چادر نماز کرده قربدیکون می انداختم، سعی کردم چادر را خوردیشتم، دو تا مرد بودم تفنگچه داشتم، دیگه به زور شکنجه چوریام را از دستم قیچی کردم. باز میگم امنیت شده، یک ذره امنیت نشده، کسی نمیتونه بگه امنیت نشده.
از سوی هم یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی از افزایش سرقت‌های مسلحانه چنین گفت:
حتی فامیلای ما، همسایه‌ها از دست دوزی یا از دست استاد کردن مردم ها یا از دست گرفتن موبایلشان یا بعضی حالت با پول خود نمیتونن بعد از اش بهش چاو بگردن در سرک.
این در حال است که 3 ماه قبل اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده 4 کشور در جهان قرار داده و گفته بود که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در سال گذشته خورشیدی بیش از 16,000 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند که به گفته آنها نسبت به سال قبل آن کاهش را نشان می‌دهد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز وارد 500مین روزش شد. در این حال گزارش‌های از ادامه درگیری در مناطق شرق و جنوب اوکراین حکایت می‌کند. اینستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا می‌گوید که روسیه نتوانسته است که هیچ یک از اهدافش را در اوکراین به دست آورد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های محلی امروز گفتند که شماره تلفات حمله روسیه در شهر لیمان در شرق اوکراین به 9 تن افزایش یافته است. در این حمله به روز شنبه 12 تن دیگر زخمی شدند. پاولو کریچینکو، مسئول اداره نظامی منطقه دونسک، گفته است که نیروهای روسی بر این شهر چند راکت پرتاب کردند. به گفته وی در این حمله بلاک‌های مسکونی عمدن با گفته وی در این حمله بلاک‌های مسکونی عمدن هدف قرار داده شده است. از سوی دیگر گزارش شده است که نیروهای روسی بر شماری از اهداف از جمله یک کارخانه کشتی سازی در شهر خرسون در جنوب اوکراین در 8 و 9 جولای حملاتی را انجام دادند. اداره نظامی منطقه‌ای اوکراین گفته است که صدها هاون و دیگر مهمات طی 24 ساعت گذشته بر این شهر برخورد کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نمیتواند که گزارش های نبرد در ساحاتی را که درگیری شدید ادامه دارد به طور مستقل تایید کند. دفتر لوی دریستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 30 درگیری رخ داده و به گفتش درگیری شدید در اطراف شهرهای بخمود، لیمان، افدیفکا و مارینکا در منطقه دونسک صورت گرفته است. تهاجم روسیه بر اوکراین دیروز وارد 500مین روز شد. بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022 بیش از 9000 غیر نظامی به شمول 500 کودک کشته شدند. اما گمان می رود که شمار واقعی تلفات به مراتب بیشتر از این باشد. انستیتوت مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده بر اساس ارزیابیش که نتایج آن به روز شنبه منتشر شد گفته است که ایستادگی مصممانه و ماهرانه اوکراین باعث شده که روسیه نتواند هیچ یک از اهدافش را در اوکراین به دست آورد. این انستیتوت افزوده است که کیف عملیات ضد حمله را در امتداد بخش اعظم خط نبرد راه‌اندازی کرده و به گفتش تلاش‌های قوای روسی بیشتر روی حفظ ساحات اشغالی در اوکراین متمرکز است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
در حالی که فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان روزافزون شده، وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی 26 تن از افغانها از زندان کویته و بازگشتشان به افغانستان خبر میدهد. این وزارت در توییت نوشته که پناهجویان افغان از مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. با این هم شمار از پناهجویان افغان در پاکستان از افزایش مشکلشان از سوی پلیس آن کشور نگرانی دارند. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در توییت نوشته است که از 13 تا 15 ماه سرطان سال جاری 556 مهاجر افغان مقیم به پاکستان از طریق مرز اسپین بولدک در ولایت کندهار به کشور بازگشتند. این وزارت افزوده که همچنان 26 افغان دیگر از زندان کویته پاکستان آزاد شده و به افغانستان برگشت کردند. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان مقیم به پاکستان ادعا می‌کنند که به دلیل عدم تمدید مدارک اقامت ویزایشان در این کشور با بدرفتاری و احتمال بازداشت از سوی پلیس پاکستان مواجهند. برهان هاشمی، یک تن از پناهجویان افغان در پاکستان، میگوید که مدت ویزاش تمام شده و اکنون حکومت پاکستان برایشان جریمه تعیین کرده است. او ادعا میکند که کارت توکن نیز در این کشور قابل اعتبار نیست.
ما تقریبا 1.5 سال میشه که داخل پاکستان آمدیم، با ویزا داخل شده بودیم. وقتی ویزای ما ویزای امریکایی آمده بودیم، وقتی ویزای ما تمام است سری ما جریمه هم آمده. تقریبا یک سالش $400 میشه. باز حال ما ایران ماندیم که $400 ما از کجا کنیم؟ اقتصادم خوب نیست. یک نیک ما تنها باشم، تقریبا 400 نفر 500 نفر که پاکستان هستن با ویزا آمدن، ویزایشون ختم است. ما از دولت پاکستان میخوایم که یک تخفیفی به همین مهاجرین افغان خوبتر میشه.
اید محمد حکیمی دیگر پناهجوی افغان در پاکستان میگوید که برای تمدید ویزایشان درخواست دادند اما تا کنون این کشور ویزایشان را تمدید نکرده است.
بیشتر از 8 ماه میشه، بیشتر از بعضی از 6 ماه میشه که ویزای ما تمدید نمیشه. نکدام جواب میده که نه همین درخواستی ما رو قبول کرده باشن و یا اینکه رد کرده باشن. و وقتی ما در شهرها از یک جا به جای دیگه میریم در ایستگاه های پلیس اینا ما را اذیت میکنه و وقتی ما امو برگه که برای تمدید ویزای خود به وزارت داخل پاکستان دادیم به پلیس نشون بدیم قبول نمیکنه، بعض وقتا اینا رو پاره میکنه و یا اگر ما را به حوزه پلیس بردن با اخذ رشوت آزاد میشین.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز بارها ادعا کرده که پلیس پاکستان مهاجرین افغان را آزار و اذیت و بازداشت و از آنان اخاذی میکند. این در حال است که در گذشته 4 افغان که بیمار بودند و برای درمان به پاکستان رفته بودند در زندانهای این کشور جان دادند. در همین حال پناهجویان افغان در پاکستان روز پنجشنبه گذشته با نشر یک نامه سرگشاده خواهان رسیدگی سازمان ملل و حکومت پاکستان با مشکلاتشان شدند. شورای مهاجرین افغان در پاکستان در این نامه خواسته که پاکستان باید در روند تمدید ویزا سهولت‌های را ایجاد کند و همچنان افغانانی را که می‌خواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کنند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفته بود که مشکل اصلی عدم توجه کشورهای مقصد و سازمان ملل متحد به پناهجویان افغانند که هیچ توجهی به وضعیت آنان ندارند. هرچند حکومت طالبان در گذشته گفته بود که با مقامات پاکستان در مورد ویزا و مشکلات مهاجران افغان صحبت خواهد کرد اما ظاهرا تاکنون مشکلات آنان حل نشده باقی مانده است.
برنامه خبری رادیو آزادی. طلا در افغانستان و جهان علاقمندان زیاد دارد اما نقره هم علاقمندان خودش را دارد. استفاده از نقره از دیر زمان به این سو در میان زنان افغان رواج دارد و زیورات ساخته شده از آن را بیشتر با لباس‌های افغانی استفاده می‌کنند. مردان هم علاقمند نقره هستند. عبدالهادی یکی از کسان است که در جوانی به نقره‌کاری پرداخته. جزئیات بیشترش در این گزارش.
کلکای زریف زریف انگشترهای انگشتر یا دزبان یا سید هر چیز باشه زریف باشه کار دست.
عبدالهادی 33 ساله باشنده ولسوالی استالف کابل است و تا صنف 12 هم درس خوانده است. میگوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان حلال زود آغاز به کار کرده و تحصیلاتش را ادامه نداده است. او گفت که علاقمند است تحصیلات نیمه تمامش را در رشته مورد علاقش شرعیات تمام کند. عبدالهادی که از 18 سال به این طرف مصروف کار در بخش‌های مختلف نقره‌کاری است میگوید نقره‌کاری کار ابتکار است و هر قدر مبتکر باشی به همان اندازه کارت علاقمند پیدا می‌کند.
اما کسب ما زیادتر اختراعات خودمان از موش خلاقی به کار خود داریم یا چیز از فکر خود جور می کنیم. از فکر مردم نمیشه زیادتر در دکان ما که زیادتر کارای خود ماست. باز کسی که میایه از علاقه خود هر چیز میخوای بر از او هم جور میکنیم، در او هم نوآوری میکنیم، اگان چیزا اضافه میکنیم که مقبولتر شود.
عبدالهادی میگوید در گذشته پدرش در شهر نو کابل دکان کوچک نقره سازی داشت اما در زمان حاکمیت دور اول حامد کرزی که حضور خارجیان در افغانستان زیاد شد کاروبار نقره رونق گرفت و دکان کوچکشان به دکان بزرگتر و بعداً به چند دکان تغییر کرد.
اینمی کار بود آمدم اینمی جدمی کار کتی پدرم کم کم ما ملاقمان شدم یک انگشتر جور کو یک چله جور کو یک گوشواره جور کو بالاخره کسبی شدیم کاریگر شدیم یاد گرفتیم ساختن و فروختن سوداگری را از پدرم آموختم ساختن هم از استاد گرفته بودم از او آموختم یادم داد که جور.
به گفته عبدالهادی گوشواره، گردنبند، چوری و دستبند نقره فروش زیاد دارد. میگوید مردا هم علاقمند نقره هستند و چله یا انگشتر کلان فرمایش میدهند.
کلکای ظریف ظریف انگشترهای انگشتر یا دستبند یا سید هر چیز باشه ظریف باشه کار دست خیلی زیاد خوش مردم در کار دست زیاد ترکتر فروش بازار انگشتر است. بازار نقطه نام هم فرمایش میده نام خود حقاقی میکنم در نقره برشان میسازیم.
عبدالهادی میگوید اکنون در دکانش بیشتر کار نقره چاندی خالص 920 را میکند و در کنار آن نقره 50% هم نسبتاً بازار خوب دارد. به گفته عبدالهادی در گذشته کاروبارشان خوب بود و اکنون چندان خوب نیست.
کاروبار ما خوب بود. کاروبار در دوره جمهوریت بسیار خوب بود. دیگر یک ذره خراب شده دیگه شاید پس خوب شد و خدا میفهمد. با فعلا دیگه تو مزه کاروبار ما و قسم سابق نیست. ما یک طرف خارج میره یا رفتن زیادتر کسر روان رفتن. دوستان اگرم میخورن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سفر توریستان به افغانستان کم شد و به دلیل محدودیت در اخذ ویزه، سفر افغانان به کشورهای دیگر هم همانند گذشته نیست. این مسئله نه تنها بر کاروبار نقره که در بخش فروش لوازم انتیک و برخی تولیدات افغانی نیز تاثیر کرده که به خارجیان یا افغانان می‌فروختند. همچنان مردمی که داخل افغانستان هستند نیز به دلیل چالش‌های اقتصادی توان خرید را ندارند.